بسته به هر فرد که در واقع این درمان ها یک مصداق بارز پزشکی فرد محور یا پزشکی شخصی هست، یعنی بسته به هر فرد تا فرد دیگه درمان متفاوته.
بله.
ممکنه یه فردی با یه داروی ایرانی با دوز خیلی پایین تحریک تخمک گذاری براش انجام بشه، ممکنه برای یه فردی متخصص صلاح بدون داروهای گران قیمت خارجی مصرف بشه وقتی که او جواب به این داروها نده. طبیعتاً میتونه در هزینه ها رو تغییر بده بین 30 تا 40-45 میلیون تومان هر سیکل درمان، به شرط اینکه این سه جزء رو داشته باشه هزینه خواهد داشت. جالب توجه این که ما خوشبختانه به یک دهه یا کمی بیش از یک دهه است که از تکنیک انجماد تخمک و جنین میتونیم استفاده بکنیم. یعنی اگر در یه دوره درمانی که اینقدر هزینه داره یه تعداد جنین کافی برای اون زوج تشکیل شد و در بار اول انتقال توفیقی حاصل نشد، این دفعه دیگه لازم نیست کل این سیکل از ابتدا انجام بشه، بلکه از سیکل فت یا سیکل فریز میشه استفاده کرد. هزینه هاش به مراتب کمتر هست، خیلی خیلی پایین تر از این میزان، شاید بین مثلا 3 تا 6-7 میلیون تومان در مجموع هزینه داشته باشه که اونم خودش یه سیکل حساب میشه، یک دوره درمان حساب میشه. بیمه ها تا 3 بار درمان در هر سال رو پوشش میدن. این به این معنا هست که اگر یک بار دو بار درمان موفقیت آمیز نبود، دنیا به آخر نرسیده، زوج نباید ناامید بشن، بیمه هم داره حمایت میکنه و باید این درمان ها رو انقدر ادامه بدن تا موفقیت حاصل بشه.
بله، حتی الان خانم دکتر آزادی متذکر شدن که نه ما سقفم نداریم. حالا به هر حال خود پزشکی ایجاب میکنه که فاصله زمانی ها مشخص و معین باشه، اما در صورتشون گفتن حتی ما سقفم براش قائل نیستیم و تا هر تعدادی که به حال نتیجه بگیرن ما از نظر بیمه ای حمایت خواهیم کرد. آقای دکتر چقدر مراجعات نسبت به قبل تغییر کرده؟ حالا البته واقعا این مبالغ 30 میلیون 40 میلیون هم سنگین، فرد بخواد در ابتدا تهیه کنه پرداخت کنه علارغم این که بتونه با یه مدت زمانی و یه فاصله زمانی اینو بره بگیره از بیمه پس بگیره، اما بفرمایید که حالا با همین شرایط موجود چقدر تغییر کرده میزان مراجعات و پیگیری درمانی؟
بر اساس آمار وزارت بهداشت میزان مراجعات مردم بعد از برقراری در واقع پوشش های بیمه به بیش از 2 برابر رسیده، ولی لازم هست اینو یادآور بشم فاصله زیاد بین زوجین نابارور که حدود 3.5 میلیون حداقل زوج نابارور در کشور برآورد میشه وجود داره و درمان هایی که در طول یک سال رخ میده، چیزی در حدود بالغ بر 120 هزار سیکل درمان نابارباری در کشور داره رخ میده، این فاصله زیاد حاکی از این هست اگرچه میزان مراجعات به 2-2.5 برابر افزایش پیدا کرده، ولی هنوز خیلی فاصله داریم و بایستی با اطلاع رسانی همین زحمتی که شما با همکاران گرامیتون میکشین، پوشش های خوبی که سازمان های بیمه میتونن بدن و این در واقع استفاده و پوشش این خدمات رو ملموس بکنن برای مردم، این گپ رو میتونه خیلی سریع پر بکنه و مشکل و یا دغدغه جمعیت و جوانی جمعیت کشور رو به سرعت میتونه حل بکنه، یا بخش لااقل اگر حل هم نشه تاثیر به سزایی در میزان موالید ناشی از درمان ناباروری داشته باشیم، چرا که زوجین نابارور تمامی زوجینی که فرزند ندارن و این مشکل رو دارن تمایل دارن که فرزند داشته باشن، برخلاف اون 80% که ناباروری ندارن ولی خودشون بنا به دلایلی ممکنه که تصمیم بگیرن فعلا بچه دار نشن یا به تعداد فرزندانشون محدود باشه.
بله همینطوره. و بفرمایید آقای دکتر الان زوجی به طور متوسط سنینی که مراجعه میکنن، حالا این از نظر آماری باید اطلاعشو داشته باشید، الان معمولا تو چه دامنه سنی به شما مراجعه میشه؟ یعنی به پژوهشگاه به عنوان یک مرکز؟
از خانم خدمتون در مرکز درمان ناباروری ابن سینا که ما افتخار داریم در خدمت زوجین هستیم، مثل مانند سایر مراکز زوجین خب طبیعتا بعد از ازدواج و بعد از تلاش برای فرزنددار شدن تشریف میارن، طبیعتا میزان سنی در واقع محدوده سنین مراجعه افراد عمدتا بالای 30 سال هست، بین 30 تا 40 سال هست، در صورتی که در واقع این اتفاق میدونیم ناشی از این هست که خب سن ازدواج بالا رفته.
بله.
طبیعتا اگر کسی در سن 22 سالگی 25 سالگی ازدواج بکنه و یک سال اقدام هم بکنه و بعد ببینه موفق نمیشه، طبیعتا با سن پایین تر میاد، ولی یکی از دلایل این که سن ازدواج بالا رفته، دوم این که افراد آگاهی از این که قوای باروری رو دارن یا خیر خیلی وقتا ندارن، چند سال انتظار در واقع خودشون تصمیم میگیرن بچه نداشته باشن، بعد از اینکه عمری ازشون میگذره، سنی ازشون گذشته میشه، تصمیم بچه دار شدن میگیرن، تازه متوجه میشن که با یه اختلالی مواجهن و بایستی از روش‌های کمک باروری است کمک بگیرن که طبیعتاً محدوده سنی میتونه یه چالش ایجاد بکنه.
حالا که به سنم اشاره کردین آقای دکتر، یه مطلبی می‌خواستم باهاتون در میون بگذارم. تو یکی از همین البته تو بخش گفتاری برنامه هم پخش شد و ما اینو دیدیم و به نظرم شما هم با اطلاع هستید ازش که حالا این حمایت بخواد از نظر دامنه سنی حتی از 43 سال به 49 سال برسه، واقعا هزینه اثر بخشه یا اینکه نه واقعا سرمایه گذاری رو اگر نظام سلامت و سیاست گذاری جمعیتی کشور بیاد رو سنینی بکنه که احتمال باروری بالاتر هست، هزینه اثر بخش تر باشه؟
از کنم خدمتون که خوشبختانه پوشش های بیمه و این حمایت ها تا هر سنی که باروری رخ بده برقراره، منتها از نظر فیزیولوژیک در واقع بدن انسان یا شرایط مادر برای تولید جنین به گونه هست که بعد از سن 42 سال مادر دیگه به راحتی نمیتونه تخمک هایی که در واقع سلامت محتوای ژنتیک داشته باشه و بعد بتونه جنین خوب رو به زوج بده خیلی محدود میشه، شانس موفقیت به زیر 5% میرسه. اگرچه من گفتم 4 روش درمانی داریم،
بله.
اون تیپ 4 درمان تا 49 سال هم امکان باروری رو میده و امکان خوبی رو میده، منتها یه تیپ دیگری غیر از درمان آی وی اف میشه، از جنس درمان های جایگزین میشه که طبیعتاً بهتره که پدر مادرها یا زوجین محترمی که میخوان پدر مادر بشن به موقع اقدام بکنن و نذارن به درمان های تیپ 4 برسه و اجازه بدن که در سنین باروری، در سنینی که راحت‌تر میتونن بارور بشن، این اتفاق براشون بیفته. لازمش اینه که یک سن ازدواج به موقع انجام بشه و دو زوجین محترمی که ازدواج میکنن حداقل اطمینان از توان باروریشون داشته باشن، یا شاید بهتر بگم که یک فرزند رو داشته باشن و بعد اقدام بکنن برای اینکه فرزندان بعدی رو مثلا به فاصله بندازن. شاید اگر این اقدام به موقع انجام بشه کار درمان ناباروری رو خیلی خیلی راحت‌تر می‌کنه و این تصمیم زوج محترمی هست که اقدام به فرزنددار شدن می‌خوام بکنه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر برای همراهیتون با رادیو سلامت. اگر نکته‌ای هست پایانی کمتر از یک دقیقه که خودتون تمایل دارید تاکید بیشتری بفرمایید ما می‌شنویم.
نکته‌ای رو که من خیلی لازم می‌دونم مجدد یادآوری بکنم و همیشه در گفته‌هام این رو مستتر دارم و یا به صورت عیان می‌گم این هست که همسران محترم، یعنی در واقع زوجان محترم، بدانند که اولا مشکل ناباروری مربوط به فقط خانم نیست. بعضی‌ها به طور اشتباه فکر می‌کنن خانم‌ها ناباورن. اتفاقا ریت ناباروری آقایون بر اساس آمار بیش از خانوم ها هست. دوم این که سنین در واقع بالای مادر، در واقع خصوصا مادر در سن بالای 35 سال توان باروری رو به صورت لوگاریتمی کاهش میده، یعنی یه مادر 35 سال با یه مادر 38 سال تفاوتشون به نظر میاد فقط 3 ساله و تو اون محدوده تا 42 سال هم وقت دارن، ولی واقعیت اینه که به شدت سلول هایی که از این مادر محترم گرفته میشه محتوای ژنتیکش با بالا رفتن سن بیشتر آسیب می‌بینه، یا سلول‌های آنوپلوئید که مناسب برای در واقع باروری نیستن تعدادشون بیشتر میشه. فلذا بهتر هستش که با تغییر در فرهنگ خانواده‌ها که کار رسانه‌ها هم یه بخشیش همین هست و مردم با آگاهی بر آینده خودشون، خانواده‌شون و جامعه‌شون اگر انشالله تصمیم به این اقدام دارن، این اقدام رو در دستور کارشون قرار بدن و به موقع انجام بدن، نگذارن برای اون مارژین ها و محدوده های انتهایی که کار رو خیلی سخت بکنن.
ممنون از شما آقای دکتر صادقی تبار، فرصتی بود گپ و گفتی داشته باشین درباره بیمه درمان ناباروری، مشکلات موجود و ارائه راه حل برای شرایط موجود. سپاسگزارم که همراهیتون رو داشتیم. با شما خداحافظی میکنم. ممنون از شما، خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خدا نگهدارتون.
ساعت 13:10 است. زاویه پنهان با احترام تقدیم به شما شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو سلامت.
ترسیم واقعیت، انعکاس حقیقت در زاویه پنهان. صدای سلامت رصد می کند.
به نام یگانه هستی بخش، سلام به همه شما شنوندگان و همراهان عزیز شبکه رادیویی سلامت. اینجا زاویه پنهان و من لیلا علوی موجی کارشناس این برنامه هستم. در زاویه پنهان ما به دنبال بررسی واقعیت‌های پنهان شده در تبلیغات حوزه سلامت و بازتاب حقایق دنیای این تبلیغات متنوع هستیم. تبلیغاتی که برای نیل به اهداف مشخص سعی دارن واقعیت‌های خودساخته‌ای رو ارائه بدن تا به واسطه اونها حقایق رو به شکل نادرستی منعکس کنن. در زاویه پنهان همراه ما باشید تا با پیگیری این تبلیغات ادعاهای درست رو از نادرست بهتر تشخیص بدیم و زمینه‌های ارتقاء سلامت جامعه‌مون رو فراهم کنیم. اما این برنامه را اختصاص دادیم به تبلیغات مربوط به محصولات بهداشتی. در این بخش از برنامه گفتگوی بنده را خواهید شنید با آقای دکتر امیر هوشنگ احسانی که متخصص بیماری های پوست و مو هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. جناب دکتر احسانی سلام به شما.
با عرض سلام، وقت بخیر خدمت شما موجه توامند و همکار عزیزتون و شنوندگان محترم.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید آقای دکتر. ما در این برنامه تبلیغات مورد بررسی قرار میدیم. در فضای تبلیغی در مورد بهداشت و درمان سلامت، مسائل زیبایی و پوست و مو یه جای خیلی جای ویژه‌ای داره که این جایگاه رو هیچ وقت از دست نداده و واقعیتش خیلی وارد این عرصه شدن که غیر متخصص هستن، غیر پزشک هستن، غیر داروساز هستن، اصلا تخصصی در هیچ زمینه ای ندارن. خلاصه انواع اقسام محصولات هم به مردم معرفی میکنن. اجازه بدید یه بخش رو بشنویم، یه بخش تبلیغیه، شما هم این بخش رو شنونده باشید. من اصلا نمیخوام روی محتواش توضیح بدم، بعد نظر شما رو جویا بشیم، با هم بشنویم.
بله
سلام، خسته نباشی.
بله در خدمتم.
خواهش میکنم در خصوص خرید کرم.
بله در خدمتم.
اسمش که قشنگه، چقدر معجزه میکنه.
خیلی کرمش خوبه که اصلیشون واقعا کیفیتش عالی، یعنی جوری است که هر که برو دیگه مشتری دائم شد. من بیشتر مشتریام اتفاقا میفرستم اون تهران، از تهران میفرستم خارج از کشور.
راجع به این کرمه بیشتر توضیح میدین؟ پایه اصلیش با چی ساخته شده؟
اینا ببینین از چند تا کرم دیگه هستم خدمتتون. پاستور هست دیگه، چند تا روغن مثل آرگان و خراتین و یه کرم به اسم اشه و یه چند تا دیگه کرم دیگه که اونا دیگه آموزش حساب میشه اگه بخوام بگم.
بابت آموزشش پول میگیرین؟
آره.
خب فکر کنم مشتریتون زیاد باشه بخاطر اینکه با زیبایی و پوست و اینجور چیزا سر و کار داره.
تقریبا من
مجوز داره؟
اینا دستازن، نه ولی از خاطر ندارم. کرم زده لک، زده جوش، زده ککمک و روشن کنه. تقریبا میشه گفت یه کرم همه کار است و شب استفاده میشه موقع خواب و صبح هم که پاشدین بین یک تا دو هفته طول میکشه حداقل که تاثیر شروع بشه، حالا بستگی به نوع پوست و قدرت جذب اون پوست داره. و در روز هم باید زده آفتابینا بزنید که اوکی باشه.
گفتید دستساز ایرانیه دیگه؟
نه همه موادش نه، این یه سری کرماش هست، مثلا ارچ و پاستارش که کرم ایرانیه، خودمی زایدان درست میشه خدمتتون عرض کنم دیگه. روغن آرگان داره، روغن خراتین، یه چند تا دیگه کرم.
تایید کردم متخصصای پوست؟
متخصص های پوست نمیمونن هیچ وقت تایید کنن، اون چیزی که بخوانم خودشون درست میکنن میپوشن، مثلا دارو سازا که نمیاد مثلا یه چیز دیگه رو تایید کنه.
بس گیاهیه دستازه؟
بین کامل گیاهی نیست، یعنی ما هیچی گیاهی کامل ندارم، هر که هم بگه الکی و تبلیغه، این واقعیه. این هم حدودا شاید یه 50 در 50 مثلا باشه، 50 موادش اینه 50 گیاهی.
کرم معجزه گیاهیتون قیمتش؟
اینا اصلیشون 300 تومنه، بعد کیفیت پایین تری 150.
برای خانم و آقا و برای همه سنی شما
بالای 15 سال، سن بالای 15 سال، بله. و غیر از اون اونایی که مثلا چیزای لکه های مادرزادی و این چیزا داره روش تأثیری نداره، ولی آفتاب سوختگی و بارداری و دیگه از کنم جوش و روشن کننده خیلی خوبیه. من اتفاقا تهران خیلی دوست اتفاقا مشتری دکترم دارم که میخرن، حالا چند تا هم هستن که فامیلاشون خارج از کشوره، بعد مثلا تعداد بالا میخرم میفرستم برای اونا، اونا مثلا مشتری دائممونن. من آلمان داشتیم دیگه، از کنم سوئد داشتم، ترکیه، خیلی کشورم، مثلا انگلیس داشتم.
زحمت کشیدین، شکرم.
خواهش میکنم.
خب آقای دکتر احسانی، شنیدین این بخش رو؟
بله بله بله.
من نمیدونم چجوری اهداف صادراتی هم داره، این همه نام‌های تجاری درشت ما داریم توی دنیا، به خصوص مثلا آلمان، بعد با اون سختگیری‌های کیفی که دارن این کشورها، و اینکه الان ما این همه نام تجاری خوب تولید داخل داریم، انقدر اینا سختگیری براشون هست، من نمیدونم اونا رو بذاریم یه کفه ترازو، اینا رو با این تاخت و تازی که دارن میکنن تو عرصه رسانه‌ای، این صفحات مختلف، نظرت رو برای ما میگید آقای دکتر؟
ناکن خواهم علوی عزیز، حالا نمیخوایم سریع صورت مسئله رو پاک کنیم. اگر یه داروی ممکنه این فرد حالا مطالعه کرده باشه و خب یه پایه رو درست کرده باشه، خب مواد ضد لک تو دنیا مشخصن، سردستش هیدروکینون هاست، ویتامین C هست، شیرین بیانه، شاید 10 تا ماده پایه ضد لک دیگه تو دنیا داریم که تمام شرکت های دارویی تو دنیا میان از یکی از اینا استفاده میکنن برای درمان لک. مثلا شیرین بیان گیاهیه، دیدن که تو درمان لک ها میتونه مؤثر باشه و خیلی چیزهای گیاهی دیگه هم ممکنه باشه. اگر این فرد، حالا من اصلا این که گفتن متخصص های پوست خودشون درست میکنن، حالا این حرفه که خب حرف درست و علمی نیست، باید یه مطالعه علمی بالینی این فرد اگر میخواد این رو در واقع مجوز بگیره و تایید بشه، باید بده به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان یا دانشگاه علوم پزشکی هر جای دیگه و یه مطالعه بالینی درست انجام بشه روی 100 تا بیمار و با یک دارونما مقایسه بشه، اثر بخشیش تایید بشه. ولی این که هر کسی بیاد حالا از این ورش، پس اگر ما نمیگیم حتما ایشون دروغ میگه، ولی از این جهت میتونه نادرست باشه که وقتی یه دارویی بتونه هم ضد لک باشه، هم ضد جوش باشه، هم همه چیزو درمان کنه، معمولا چنین چیزی ما نداریم. مثلا توی ترکیبات پوستی یه ماده هست به اسم آزولیک اسید، که آزولیک اسید هم میتونه تو درمان جوش مؤثر باشه و هم تو درمان لک، ولی دیگه مثلا تو درمان چروک مؤثر نیست.
بله.
و این که یه ماده‌ای باشه با این محتوایی که حالا گفت روغن آرگان داره، خراتین داره، اینا که خب راجع به روغن آرگان بارها صحبت شده که فقط یه نقش مرطوب کننده است، ضد لک واقعا نیست. حالا یه سری موادش رو من نمیشناختم، حالا خیلی موقع‌ها یه چند تا ماده‌ای که حالا من راجع به این نیست، راجع به مواد دیگه‌ای بود که ما دادیم بررسی کردن، بیوشیمیشو درآوردن، دیدیم که مثلا فرمولاسیونش تو کورتونای بالا استفاده شده، کورتون بالا مثلا باعث پرمویی میشه، یه محلول مو بود توش کورتون بالاست، کورتون شما بزنی پرمویی پیدا میکنه، قطع کنی خب قطعا بدتر میریزه. ضد لکام اگر توش کورتون زیاد بریزید، یه مدت طولانی پماد کورتونی رو پوستت استفاده کنی، لکام میره، ولی به محض اینکه قطع کنی برمیگرده. هیچ موقع ما توصیه نمیکنیم، حالا خوشبختانه عدد قیمتیش خیلی بالا نبود، من انتظار داشتم یه دفعه بگه مثلا بالا 1-2 میلیون و حالا فکر کنم 300,000 تومان بود دیگه.
بله همینطوره.
آره، حالا این که کیفیت بدش 150 تومن بود، باز این یعنی چی؟ یعنی این که چه چیزیش کم میشد که 150 تومن بود؟ و این به نظر میاد که منطقی و علمی نیست. حالا شنوندگان و دوستانی که تو فضای مجازی هستن باید حتما وقتی این تبلیغات رو میبینن، خیلی موقع ها هم رو قیمته، هم رو نحوه تبلیغ، هم روی جذابیت تبلیغ ممکنه جذب بشن. خیلی موقع فرد یه عکسی میذاره از یک چروک خیلی شدید، دفعه عکسی میذاره با این کرم، اصلا چنین چیزی تو هیچ جای دنیا امکان پذیر نیست. در مورد لک هم همینطور، چه بسا میتونه مشکلات بسیار زیادی رو بعدها ایجاد کنه و فرد مثلا 300 تومان داده، بعد به اندازه 30 میلیون تومان درمان کنه برای اینکه جای اون مشکلات رو حل کنه.
میتونین من از چی تعجب میکنم؟ از اینکه ما این تعداد تولید کننده محصول بهداشتی داریم، بعد الان که شما تشریف میبرید داروخانه، اینقدر تنوع داره، تنوع تولید محصول، تنوع نام تجاری و بسته‌بندی ها واقعا رقابت میکنه با نام‌های تجاری نسبتاً خوب در دنیا. بالاخره با توجه به امکاناتی که دارن، سرمایه‌گذاری‌هایی که شده، و بعد ما این تعداد متخصص پوست داریم، مرکز دولتی خوب داریم، اینقدر هیئت علمی دانشگاه داریم، چرا این افراد بازار دارن؟
دقیقاً به خاطر قیمت، به خاطر تبلیغات، نوع تبلیغات.
آخه شما ببینید یه محصولی رو بی‌نام و نشان پوستمو استفاده آدم بکنه، دوچاره مثلا ریزش مو بشه، حساسیت بشه دیگه، حالا خفیفترینش بگیم یه حساسیت، چیزی که دقیقا نمیدونیم چیه، بعد آرزه فرد پیدا بکنه، جای اسکارش باقی بمونه، جوشگاهش باقی بمونه روی صورت، کسی که اینقدر حساسیت داره که رفته دنبال یه همچی چیزه، بعد اینو چجوری میخواد ترمیمش کنه، چجوری میخواد درست، هزینه‌ای که باید اونجا بکنه، بعد با یه آدمی که مثلا تحصیلات دانشگاهی داره، 7 سال پزشکی خونده، 4-5 سال هم که تخصص خونده، 10-12 سال این فرد فقط رفته تو اون فیلد پزشکی، اینا رو همه رو بلده، تازه پزشکی خودش دو تا چهار تا که نیست، یعنی شما یه تشخیصی میذارید، یه محاسباتی میکنید، برای بیمارتون یه ارزیابی میکنید، یه درمانی میدید، دوباره میخواینش ببینین این درمان چجوری بوده. آخه یه فردی که مثلا رشته فنی خونده، 4 تا مطلب بره بخونه، یه 4 تا ترکیب رو با هم قاطی پاتی بکنه بده به دست مردم، این اصلا چی جوری قابل پذیرشه؟
واقعا من جا داره تشکر کنم، به هر حال برنامه‌ای مثل شما میتونه این اطلاع رسانی رو بکنه. وقتی با این آدما آدم صحبت میکنه، با اینایی که استفاده میکنن، همشون میگن گول خوردیم. و حالا این قضیه رو ما تو تزریق فیلرها و ژل‌ها خیلی میبینیم و همشون میگن گول خوردیم. و ولی خب دیگه بعضی موقع این گول خوردن به راحتی جبران پذیر نیست.
واقعیت همینه. حالا آقای دکتر، اگر واقعا عزیزی محصولی رو میبینه، یه فرآورده‌ای رو میبینه، میخواد دنبال این صحت سقم ادعاهای تبلیغی اون فرآورده باشه، شما توصیه‌تون چیه؟ به هر حال شما میدونید ضوابط چیه، شرایط چیه، برای بیمار خودتون محصولی رو که تجویز میکنید، معمولا تو نسخه های پزشکی پوست محصولات بهداشتی هم هست، حالا دارو که اصلا دیگه ضوابط خاص خودشو داره، برای محصول بهداشتی مردم فکر میکنن که خب خودشون میتونن انتخاب بکنن، توصیه خاصی داری؟
حتما مجوز رضایت بهداشت داشته باشه. اکثر دارو این محصولات آرایشی بهداشتی، حالا همشون نه، پشتش یه مطالعه بالینی هم وجود داره، تو بروشورا اکثرا نوشته، اون مطالعه بالینی رو هم ملاحظه کنن و بی نام و نشان چیزی رو نخرن.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر احسانی، فرصتتون در اختیار ما قرار دادید، ممنون از شما، خدا نگهدارتون.
بسیاری از این تبلیغاتی که انجام میشه هیچ پایه و اساس علمی نداره و فقط با اهداف مالی طراحی‌اش انجام میشه.
پزشکی هم متاسفانه بعضی وقتا به صورت یک جاره خودش رو نشون میده تو جامعه، میگرده نیازسنجی میکنه، میبینه چه
وقتی پزشکی یک واسطه شرکتی کلمه تضمین رو گفت، یعنی اینکه یه جای کار
در حال ما محدودیت ناظر داریم، محدودیت وزارت در پایگاه های
یه سری بازارچه ها در تهران باز شده، در این بازارچه ها طرف یک میز کرایه می کنه،
بخش زیادی از این تبلیغات برمیگرده به استفاده های صنعتی و کارخانه های تولید و اون بحث
قانونی کشور ما از مداخله در امر درمان حتما باید پزشک باشه. بررسی زوایای پنهان تبلیغات متنوع حوزه سلامت کمک به تشخیص ادعاهای درست از نادرست و گفتگو با متخصصان و کارشناسان در زاویه پنهان. زاویه پنهان، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
خب گفتگوی بنده رو میشنوید. در این بخش مهمان عزیز دیگری داریم تلفنی، خانم دکتر نوشین محمد حسینی، ایشون داروساز هستن. خانم دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی، همکارانتون و شنوندگان برنامه.
خیلی سپاسگزارم همراهی شما رو داریم. خانم دکتر محمد حسینی عزیز، ما یه بخشی رو در این برنامه پخش کردیم، حالا اون موقع شما رو خط تلفنی ما نبودیم، من فقط براتون خلاصه بگم که در مورد این کرم هایی است که دستساز ترکیباتش مشخص نیست، حالا در صفحات مختلف، پلتفرم‌های مختلف و روی پیام‌رسان‌های مختلف اینها تبلیغ میشه و افرادم راستش میخونین مطالب رو، میبینید که اصلا فرد نه رشتهش این رشته است و اصولا حالا کاری نداریم، یه فراورده یه داره تبلیغ میکنه دیگه. این فراورده ها چه دردسرهایی میتونن داشته باشن؟ شما چقدر در سازمان غذاداری مواجه میشید با این دردسرها و توصیه‌تون به مردم چیه؟
مثلی فراورده ها تحت نظارت سازمان غذا و دارو تولید میشن. میتونن فراورده های بهداشتی آرایشی باشن، میتونن فراورده های دارویی باشن، میتونن تجهیزات پزشکی باشن و حالا ما در یک قسمتی هم با همکاری وزارت دیگه در تولید و توزیع مواد غذایی هم در واقع داریم سعی میکنیم که سلامت ایمنی و سلامت اینها رو در واقع نظارت داشته باشیم. زمانی که یک کاری تحت نظارت انجام میشه، همه پروسه دقیقه، یعنی از دستگاه ها و وسایلی که استفاده میشه و بایستی که عاری از هر گونه میکروبی باشه و امکان هر گونه واکنشی با مواد تشکیل دهنده اون فراورده‌ای که داره ساخته میشه نداشته باشه، تا ظرفی که درش این فراورده پر میشه و قرار عرضه بشه و در تمام مسیر که باید یه مسیر بسته‌ای باشه که هیچ گونه میکروبی، آلودگی، هم از آلودگی فیزیکی یا آلودگی میکروبی وارد محصولی که قرار هست به عنوان محصول سلامت مورد استفاده قرار بگیره تحت نظارت هستش. این بخش ها یه مسئول فنی دارن که اگر کوچکترین اشکالی پیش بیاد اون مسئول فنی مسئول پاسخگوییه، بنابراین تمام دقتش رو میده که اتفاق این مدلی نیفته.
بله.
خب این آدم تحصیل این کار رو کرده، دقیقا تشخیص میده که این ظرف با این دارو با این ماده سلامت با این کرم واکنش میده یا نمیده، این دستگاه ساختارش برای این ساخت مناسب هست یا نه. اینا وقتی اینطوری تولید میشن شما میتونید با اعتماد اینا رو خریداری بکنید و ازشون استفاده بکنید. تازه در این شرایط هم بعضی از همین محصولات که کاملا هم تحت نظارت ساخته شدن برای بعضی از افراد نباید استفاده بشن. به عنوان مثال مریضی که داره یه سری داروهای خاص استفاده میکنه، بعضی از ترکیباتی که تو همین کرما وجود دارن میتونه براش مضر باشه. پس بعد حتما از پزشکش یا داروسازش بپرسه اگه شرایط خاص داره، مثلا داره شیمی درمانی میشه، که آیا من میتونم از فلان کرم استفاده کنم؟ آیا مواد خوشبو کننده که داخلش گذاشتن، مواد ایسی که براش گذاشتن که این رو در واقع توش حل کردن، حلالش اینا به من حساسیت نمیده؟ اگه پارابن داره آیا پارابن برای من با توجه به داروهایی که دارم مصرف میکنم مشکل ساز نیست؟ یا بیماری های آلرژیک داره یا هر کدوم از اینها، حتما میبایستی که اینا بررسی بشن. شما تصور بفرمایید کسی که دانش پایه این کار رو اصلا نداره، بنابراین چون دانش نداره با یک جسارتی که ممکن هستش که ناشی از عدم اطلاعش باشه از یه ظرفی برای مخلوط کردن این مواد استفاده میکنه که این ظرف ممکنه خودش یه ماده سمی رو وارد ترکیب شما بکنه، در یه ظرفی بسته‌بندی میکنه که نمیتونه اینو محافظت بکنه از دور و حرارت، یا مثلا فرض میکنیم خود ظرف ممکنه که با این ماده داخلی واکنش بده. هر کدوم از این اتفاقات کافی که بیفته و بعد شما این رو روی مثلا